که ما دنبال زهد هم باشیم، اما نه به اون حدی که به هر حال برنامه ریزی نداشته باشیم برای آیندمون. و شما اشاره فرمودید که البته اون چیزی که بیشتر در جامعه امروز ما وجود داره تمایل به انباشت سرمایه است که ما باید سعی کنیم این رو کم کنیم، به این نحو که سعی کنیم تولید کننده باشیم، مثل حضرت علی علیه السلام که نخلستان و قنوات و چاه‌های آب رو احداث می‌کردن و به نوعی یک تولید کننده بزرگ بودن. در خدمت شما هستیم، ادامه نامه 21 رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. بله، در جلسه گذشته به این مسئله رسیدیم که در جامعه دو روی کرد نسبت به مسائل مالی میشه، نسبت به دست آوردن ثروت در حقیقت وجود داره. یک رویکرد تولیدی هست که یه مقداری دربارش توضیح دادیم، امیرالمومنین رو به عنوان یکی از تولید کنندگان جامعه زمان خودشون معرفی کردیم، و یک رویکرد انباشت ثروت هستش بدون تولید و جدای از تولید.
بله.
چون بحث ما در مورد موضوع اعتدال بود، اشاراتی هم کردیم به اینکه تولید کردن جامعه رو به اعتدال نزدیک میکنه، به این معنا که فرد تولید کننده در این حالی که ثروت به دست میاره، در این حالی که دنیای خودش رو آباد میکنه و خودش رو از مایحتاج دنیا بی نیاز میکنه، در این حال با یک رویکرد معتدلانه و جدای از اینکه فقط تک بعدی خودمون رو و منافع خودمون رو ببینیم، در این رویکرد تولید دیگران رو هم کمک و یاری میکنه و جامعه رو هم به یک پویایی وامی داره.
بله،
عرض کردیم که یکی از خاصیت‌های تولید این هست که اختلاف طبقاتی رو در جامعه کم می‌کنه. دست نیازمندان رو می‌گیره و اونها رو یواش یواش به سوی غنا پیش می‌بره. یکی دیگه از مطالبی که عرض کردیم در بحث تولید این بود که عرض کردیم تولید اختلاف طبقاتی رو که کم می‌کنه، از رویکرد متکبرانه افراد هم جلوگیری می‌کنه. حالا اجازه میخوام که ادامه این نامه 21 رو عرض بکنم، یه مقداری در مورد این رویکرد متواضعانه و متکبرانه بیشتر با هم صحبت بکنیم.
بله، میشنویم.
امیرالمومنین در ادامه میفرمایند که اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین. حضرت میفرمایند که آیا اینگونه میپنداری، اینگونه دوست داری که خداوند به تو اجر متواضعین رو بده در حالی که تو از اهل تکبر هستی در نزد خداوند متعال؟
بله،
ممکنه که ما نگاه بکنیم بگیم خب آخه چه مطلبیه این که ما در اثنای یک نامه‌ای که حضرت دارن از اسراف پرهیز میدند، آینده نگری رو دارند مطرح میفرمایند، چه مطلب مثلا ارتباطی داره به بحث تواضع؟ این نامه یک نامه اخلاقی صرف نیست که به عرض بکنم که مسائل اخلاقی صرفا اشاره کرده باشه. میخوام عرض بکنم این برمیگرده به همون توضیحاتی که جلسه گذشته عرض کردیم و امروز یه مقداری اشاره کردیم. اینکه رویکرد تولید و انباشت ثروت در جامعه چگونه باشه، جامعه رو ناخودآگاه یک جامعه متواضع یا یک جامعه متکبر میکنه.
حاجا، متواضع یا متوازن؟
متواضع در برابر تکبر.
پس من تقاضا میکنم حاجا ابتدا شما بفرمایید که اصلا بحث تواضع چی هست، تواضع به چه معناست، تا بعد گام به گام پیش بریم.
بله، عرض بکنم که بحث تواضع و تکبر اینا دوتا مقابل هم دیگه.
بله،
اگر بخوایم تواضع رو تعریف کنیم، ضدش رو میتونیم تعریف بکنیم که تکبر هست. تکبر یعنی خودبینی و خودبزرگبینی. خودبزرگبینی که موجب میشه آدم دیگران رو نبینه.
بله،
مایحتاج و نیازهای دیگران در نظرش مهم جلوه نکنه. فرد متکبر در راه رفتنش هم اگر شما نگاه بکنید جوری قدم بر می‌داره که براش مهم نیست دیگران جایی برای راه رفتن دارن یا ندارن.
یعنی مثل این که به دیگران فخر می‌فروشه در راه رفتن
و خودش رو تافته اصطلاحاً جدابافته می‌بینه از دیگران.
بله،
این محصول چی میشه؟ این محصول یک نوع نگرش در درون خود ماست که ما خودمون رو خوب نشناسیم. در سطح جامعه رفتار متکبرانه محصول این هست که ما دیگران رو نبینیم. رفتارمون به گونه‌ای باشه که بخوایم دیگران رو پایین‌تر از خودمون نگه داریم. ببینید فردی که میخواد رفتار متکبرانه داشته باشه تا یه حدی ممکنه یه چیزهایی بیش از دیگران داشته باشه که او رو تشویق بکنه، اما از یه سطحی که بگذره تلاشش میره به این سمت که دیگران رو بکشه پایین، دیگران رو پایین نگه داره تا خودش در بالا بتونه تکبر رو نمایش بده. میشه رفتاری که از نظر اقتصادی اگر بخوایم نگاه بکنیم در جامعه به دنبال رقابت‌های ناسالمی که ما الان در جامعه غرب فراوان میبینیم. ببینید در بازار اسلامی اگر که حالا کسانی که مقدار سنشون بیشتر هستش یا با احکام معاملات و کسب و کار در جامعه اسلامی آشنا هستند، در بازار اسلامی دوتا کاسب رقیب هم نیستند.
بله.
برادر همن. سعیشون بر این نیست که دیگری رو از میدان خارج بکنند.
آره خب آجا، ما اصلا در مزامین اسلامی و عرفی خودمون هم داریم که به هر حال روزی هر کس دست خداست، هیچ کسی هم روزی دیگری رو نه میدهد و نه میتواند قطع کند.
احسن.
لذا دلیل ندارد که ما همدیگر رو در یک کاری هم که هستیم رقیب همدیگه بدانیم.
بله همینطوره، اما الان شما در جامعه جهانی این رو نمیبینید. در جامعه جهانی همه وجهه همت کسانی که دارن فعالیت اقتصادی میکنند این هست که رقبا رو از میدان به در بکنند. ما با پدیده
این دقیقا برخلاف اون چیزی است که اسلام میخواد.
بله بله،
همین مطالبی که شما اشاره فرمودید، این که ما بیایم تولید کننده باشیم، دیگران رو هم مشغول بکنیم، جامعه رو پویا کنیم، حالا در سطح بزرگ، سطح جهانی، جامعه انسانی رو ما در نظر بگیریم.
بله.
اگر کسی چنین دیدگاهی رو نداشته باشه طبیعتاً کمک میکنه که ما این مباحث رو کم رنگ‌تر ببینیم.
بله دیگه، و منجر میشه به همون رفتار متکبرانه.
بله.
متکبرانه به این معنا که میخواد فقط خودش در این عرصه فعال باشه، دیگری نباشه. اگر دیگری هست زیر دست او باشه. این میشه رفتار متکبرانه اقتصادی، این میشه رفتار متکبرانه در عرصه داد و ستد جهانی که ما امروز شاهدش هستیم متاسفانه.
حالا جا در کشور ما و جایی که ما خودمون رو مسلمان پیرو شرع مقدس اسلام میدونیم و هموطنان ما که پیرو در واقع مذهب شیعه هستند، حضرت علی علیه السلام رو ما سرلوحه خودمون قرار میدیم به عنوان امام اول شیعیان، وقتی که ما یک همچین دیدگاهی داریم، یک همچین مذهبی داریم که به هر حال امام اول ما بزرگترین تولید کننده است در عصر خودش، چطور میشه آقا واقعا ما بیایم و این احساس تکبر رو داشته باشیم؟ یعنی به فکر جامعه نباشیم. درسته که به هر حال ممکنه که از نقطه نظر اقتصادی امروزه کار خیلی سخت باشه برای بسیاری از افراد، این که بتونن تأمین معیشت زندگی خود و خانواده رو داشته باشن بسیار سخت باشه، اما اینکه واقعا حس تکبر رو هم انسان داشته باشه با اینکه خودش رو پیرو اون بزرگ مردان میدونه، میخوام ببینم چطور واقعا این با هم قابل جمع هست.
بله ببینید، این رفتارها، این که من اشاره کردم خیلی عمیق به مسئله تکبر و جدا کردم از مسئله مشی فردی، به خاطر همین موضوع بود. ببینید ما بعضی وقتا به ورطه تکبر وارد میشیم بدون اینکه متوجه باشیم، به فخر فروشی وارد میشیم بدون اینکه متوجه باشیم. به این معنا که اگر مستقیم کسی بیاد به ما بگه که شما پیرو امیرالمومنین هستید، میگیم بله. اگر بگی که حاضری که این پیروی خودتو به چیزی بفروشی، میگیم نه. اما یواش یواش توی رفتارمون یه فاصله هایی پیدا میکنیم، انقدر این قدم ها کوتاه کوتاه و نامحسوس بوده که زود متوجه نمیشیم. ببینید ما در جامعهمون بعضی وقتا یه آمارهایی منتشر میشه، این آمارها با اون اعتقادات ما همخوانی چندانی نداره. در مصرف گرایی ما جامعهمون متاسفانه جامعه ایست که در رده های خیلی بالای آمارهای جهانی در عرصه مصرف گراییه. شما ببینید، حالا چون بحث اجتماع امروز ماست میخوام عرض بکنم، ورود ماشین هایی با قیمت های سرسام آور تو جامعه ما.
بله.
که واقعا وقتی که شما نگاه میکنی میبینید ضرورتی نداره. یه وقتی یه کسی ادعا میکنه من برای کارم به فلان وسیله نیاز ضروری دارم، باید براش هزینه بکنم، بسیار خوب، شما هر چقدر که نیاز هستش برای این وسیله ضروری جامعه، شما فرض بفرمایید یه بیمارستانی در جامعه ساخته شده، میخوان آخرین تکنولوژی پزشکی رو بیارن،
بله،
هر چقدر برای این هزینه بکنن کسی نمیگه این کارتون اشتباهه. اما برای سوار شدن یه ماشین در خیابان‌های همین سطح شهر، همون کاری که یه ماشین مثلا متوسط، من نمیگم ضعیف، یه ماشین متوسط تولید داخل انجام میده، همون کار رو ما میخوایم با یک ماشین با رقمهای بالایی، یعنی بالای میلیارد بعضی از این ارقام،
بله.
خب این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده این هست که ما در گفتار به یه چیزایی معتقدیم ولی عملکردمون با اون اعتقاداتمون سنخیت چندانی نداره. در عرصه ورود و خروج لوازم الکترونیکی شما نگاه بکنید، چون بحثمون بحث جامعه امروز هست، در بحث گوشی موبایل شما نگاه بکنید، ببینید ما چه آماری رو داریم در دنیا منتشر میکنیم. اینها ورود به عرصه فخر فروشی و تکبر هست بدون اینکه خودمون متوجه باشیم.
بله حاج آقا، در این رابطه در بخش بعدی و لحظات دیگر هم باز هم با شما صحبت میکنیم. همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بله حاج آقا، اشاره فرمودید به اینکه واقعا در جامعه امروز به هر حال ما مواردی رو می‌بینیم مثل اتومبیل‌های بسیار گران قیمت یا گوشی‌های موبایل که واقعا از اون سطح متوسط بسیار بسیار بالاتر هست و آماری که شاید در بیشتر نقاط جهان وجود نداشته باشه. اتفاقا در تایید فرمایش شما من میخوام این رو عرض کنم، به خصوص در جامعه‌ای که ما به عنوان نمونه در یک بزرگراه خارج از شهر بین شهرهای مختلف یا همون اتوبان‌ها، وقتی که فقط میتونیم با 120 تا سرعت ماشین رو برونیم، واقعا یک اتومبیلی که با در حد متوسط هست با اتومبیلی که بسیار گران قیمت هست، این تفاوتی از این حیث نداره. بنابراین تقریبا یه فاصله مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر یا 1000 کیلومتر هر چقدر تقریبا با هم میرسن. بنابراین میخوام در تایید فرمایش شما همین رو عرض کنم که اینها با گفتار ما یه مقداری میتونه متفاوت باشه و از اون بحثی که شما اشاره فرمودید، یعنی تولید، به نظر میرسه ما دور شدیم. بله، در مورد تکبر صحبت میکردیم و تواضع، به تکبر اشاره فرمودید. حالا در بحث تواضع من توضیحات شما رو میخوام بشنوم. فرمودید ضد تکبر هست.
بله، من اجازه بدید که این ادامه بحثم روی بخش کوچیکی هست.
بله بفرمایید.
این که عرض کردم ریشه مسائل رو ما باید بررسی بکنیم، این گونه ما به ورطه تکبر میافتیم. شاید علتهای گوناگونی ذکر شده باشه برای اینکه چرا ما انقدر مصرف گرا هستیم، چرا ما انقدر روی کرد داریم ماشین هایی که یه تعداد محدودی در دنیا تولید شده، یه تعداد زیادیش داره میاد تو جامعه ما. علتهای گوناگونی ذکر شده. من امروز میخوام اینو عرض بکنم که یه بخش عمده ایش رفتارهای متکبرانه ماست. یعنی ما حاضریم هزینه های گزاف بکنیم برای اینکه زمانی که سوار اتومبیلمون میشیم بتونیم به دیگران فخر بفروشیم.
پس حاجا یه مقدار من عقب‌تر میرم، یعنی اینکه ما در نیتمون هم نیت متکبرانه هست.
بله.
یعنی اگر نیتمون نیت متکبرانه نباشه به سراغ مثلا این گونه اتومبیل ها نمی رویم.
اون چیزی که انگیزه ما میشه، بله، اون چیزی که انگیزه ما میشه، من بعضی وقتا با بعضی از بچه‌ها
پس
که...
حتی حاجا پس حتی ما بدون اینکه در گفتار هم بیاریم داریم احسن. مخالف با اون چیزی که بهش اعتقاد داریم رفتار
همینو عرض میکنم که یعنی ما در عمل داریم کار دیگه ای میکنیم که اگر مستقیم به ما بگن دارید شما این کار رو میکنید، نخواهیم پذیرفت.
بله.
و برامون چندان هم خوشایند نیست. حالا چون اشاره کردیم مثلا به مسئله گوشی موبایل، شما میبینید که الان بچه های دانش آموز ما متاسفانه با فرهنگ هایی دارن رشد میکنن، همه محب علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن، همشون دوست دارن که در مراسم هایی که منتسب به اهل بیت علیهم السلام هست شرکت بکنن، اما رفتارهاشون داره غیر از این هدایتشون میکنه. یه بچه مثلا محصل شما میبینید که به دنبال اینه که برند گوشی موبایلش جابجا بشه، بره به اون برند موبایلی برسه که گوشی موبایل، گوشی تلفن همراهی برسه که مثلا معروف تره. خب اینا نشون دهنده رفتار. چرا وقتی ازشون سوال میکنی چرا، غالبا اولین دلیلی که ذکر میکنن اینه که من جلوی دوستام آبروم نره. آبروم نره به این معنا که من وقتی گوشیمو در میارم بعد دیگران بگن به به فلانی چه گوشی. این میشه ابتدا اولین قدم تکبر در مقابل تواضع.
یعنی همون چشم و همچشمی از همین ابتدا شروع میشه.
بله بله. حالا در مورد تواضع سوال فرمودید. چون رویکرد ما رویکرد اقتصادی است، شما این رویکرد زیبای اسلامی رو هم در بازار گذشته ما میدیدید، هم در شیوه معماری ما. بحث من اصلا بحث شیوه معماری نیست، فقط میخوام از باب مثال عرض بکنم که در بازار ما کسی که حرکت میکرد، فردی که قدم میزد به سمت منزلش که میرفت، منازل از نظرش ظاهری چندان تفاوتی با هم نداشتن.
بله.
معماری های سنتی ما که نگاه میکنید، خانه های بسیار قدیمی باقی مانده که خیلی هم در زمان خودشون ناب بودن از نظر معماری، شما از وجهه بیرونی منازل که نگاه میکنید چندان تفاوتی با اون خونه های فقیرانه نداره. نداشت. پوشش دیوار فرض بفرمایید پوشش کاهگلی بوده، این دیوار کاهگلی بوده، اون دیوار هم کاهگلی بوده. اون فردی که غنی بود رفتارش جوری نبود که دیگران رو به رقابت ناسالم بیاندازه. الان متاسفانه دقیقا برعکسه، یعنی شما از اون معماری درونگرا بدون تظاهر خارجی چندان، ما رسیدیم به یک معماری کاملا برونگرا.
بله.
شما ساختمان‌های متعدد الان در شهر ما، در شهرهای کشور ما می‌بینید با ظاهرهای بسیار فریبنده، ولی وقتی وارد این ساختمان‌ها میشید درونشون چندان تفاوتی با هم دیگه نداره.
این هم آجاقا اهدافش اهداف اقتصادی است دیگه، میخواد کسب.
بله.
درآمد کنه.
احسنت.
من فکر میکنم با توجهی که شما دادید، یعنی اینکه میخواد به انباشت سرمایه برسه.
بله.
در حقیقت.
بله همینطوره. دقیقا میخوام تواضع و تکبر رو مثال بزنم براتون در رفتار اجتماعی. در رفتار فردی بحث ما نیست، چون اینجا ما بحث اخلاقی نداریم.
بله.
در رفتار اجتماعی تواضع اون بود که فرد ثروتمند ظاهر منزلش با فرد فقیر چندان تفاوت نکنه. ممکن بود توی خونشون خیلی اتفاقای متفاوت بیفته، ممکن بود اون سفره‌اش رنگین باشه، این نه، اما اون درون خونه بود، تظاهر بیرونی نداشت. الان ما رفتارمون متواضعانه از نظر اجتماعی نیست. یعنی چی؟ یعنی تمام تلاشمون اینه که آنچه که داریم و بیش از آنچه که داریم رو در ظاهر نشان بدیم. قبلا مردم یه همچی تلاشی رو نداشتن. لباسها خیلی به همدیگه شبیه بود. خیلی بین لباس یه فرد ثروتمند با یه فرد فقیر، خیلی نمیگم اصلا نه، ولی خیلی تفاوتی در نگاه اول لااقل نبود. اما الان نه، الان معماری ما یه معماری برونگراس متکبر، یعنی ما رو داره تشویق میکنه به تکبر. نوع شیوه معماری ما، شیوه خرید ما، لباس پوشیدن ما، اتومبیل سوار شدن ما و استفاده ما از وسایل شیوه متکبرانه ایه. من نمیخوام بگم ما آدم های متکبری هستیم یا نه در عرصه فردی، میخوام بگم شیوه هایی که اتخاذ کردیم. ببینید توی آموزه‌های اسلامی ما بعضی از انواع تبلیغات رو نمیپسندیم. به چه معنا؟ به این معنا که شما نباید دیگران رو وادار بکنید چیزی که نیاز ندارن درشون احساس نیاز عرض بکنم که کاذب بشه.
بله.
الان شیوه‌های تبلیغی دنیا غالبا داره روی این اساس میچرخه که اول احساس نیاز کاذب رو ایجاد میکنن در فرد و بعد او رو وادار میکنن به خرید، در صورتی که ما در بازار اسلامی، در بازار متعادل، به افراد این رو میگیم، میگیم شما جنستون رو عرضه بکنید، اون کسی که نیاز داره به این جنس بیاد از شما خرید بکنه. شما باید واقعیت رو بگید، نه بیشتر نه کمتر. ما بعضی وقتا الان در جامعه جهانی، در عرصه تبلیغات جهانی میبینیم که اون چه که واقعیت نیست گفته میشه، اون چه که واقعیت نیست القا میشه، در صورتی که در بازار اسلامی اون چه که به ما آموزش دادن این هست که شما دقیقاً اون چیزی که واقعیت هست رو بگید، اصل موضوع رو بیان بکنید و عرضه بکنید. حتی داریم که امیرالمومنین علیه السلام، این که میگم رفتار ما بعضی وقتا متکبرانه شده، حضرت در بازار قدم میزدن دیدن خرما فروش دو خرما گذاشته، یه مدل خرمای بهتر یه مدل خرمای بدتر، حضرت فرمودن چرا این کارو کردی؟ گفت آقا اینا بهتره، اینا بهتره. خب قاطی بکنید اینا رو، به قیمت متعادل همه رو بفروشید.
بله.
این که ما الان ببینید رفتارهای ما توی خریدمون، توی عرضمون داره ما رو تشویق میکنه. چرا فکر میکنید حضرت این کار رو کردن؟ به خاطر اینکه اگر یه فرد ثروتمندی بیاد از اون خرمای بهتر خرید بکنه، اون فرد فقیر با نگاه کردن به خرید او به این دغدغه میفته که من چه کار بکنم تا به هر قیمتی او رو به دست بیارم. ما قرار نیست به هر قیمتی یه چیزی رو به دست بیاریم. اما میخوام عرض بکنم که این بحث تکبر اون موقعیه که هست، واقعا شما یه نعمتی رو، یه بهره‌ای رو دارید، اما سعی بکنید اون بهره رو در جایی، در نزد افراد و در جامعه‌ای که ممکنه دیگرانی از اون نعمت بهره مند نباشند عرضه نکنید. این میشه یه رفتار متواضعانه. یعنی چی؟ یعنی ما توانی داریم، توانمندی داریم، اما این توانمندیمون رو به دیگران عرضه نمی‌کنیم. این میشه تواضع دیگه،
که دیگران برداشت متفاوتی داشته باشند. بخوام که خدمتتون عرض کنم با این نگرش که ما داریم شاید سرخورده بشن مثلا حاج آقا، درسته؟
بل.
یا همچین وضعیتی براشون ایجاد بشه.
فرصت هست،
فرصت ما در این برنامه پایان پذیرفت حاج آقا. انشاءالله نامه 21 انقدر گوهربار هست و انقدر بحث داره، انشاءالله در برنامه آینده ادامه بررسی نامه 21 حضرت علی علیه السلام رو پی میگیریم. خب عزیزان، برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه در این لحظه به پایان میرسد. تا برنامه آینده، هزاران درود و بدرود.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقشه اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین‌النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
من قیمتی سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو.
هیچ جا
هیچ سنگی نیست که یه خانم نتونه برش داره و مطمئن باشید اگه قرار بود کاری انجام نشه فکرش تو سر ما نمی اومد. از قدیم گفتن اگه قرار بود این در همیشه بسته باشه به جاش دیوار می ساختن، اگه دره مطمئن باش که باز شدنیه.
بانو راضیه انصاری، دانش آموخته ارشد رشته شیلات، کارشناس رسمی نظام مهندسی، عضو کمیته بانوان کارآفرین و رئیس هیئت مدیره اتحادیه آبزی پروران استان کهگیلویه و بویراحمد.
من متولد اصفهان هستم و پدرم اهل یاسوج بودن و مادرم اهل شهرزا از سوابق استان اصفهان. تو 3 سالگی دوباره برگشت